که تقریبا 7 میلیارد حساب مردم رو خالی کرده.
پدر با تلفن صحبت کرد. سرش رو با افسوس تکون میداد. چیز زیادی متوجه نشد. فقط شنید که چند بار تکرار کرد. مگه میشه با سیم کارت کلاه برداری کرد؟ اونقدر موضوع مهم بود که بعد از قطع تلفن به یکی دیگه زنگ زد و تلفنی بهش توضیح داد که یه سیم کارت میتونه اسباب کلاهبرداری بعضیا رو فراهم بکنه. با تعجب نگاش کرد. سیم کارت مگه همونی نبود که توی گوشی تلفن همراه جا میشد و فقط برای تماس تلفنی بود؟ اما حالا شده باعث یه کلاهبرداری بزرگ؟
شکایتی که از من شده، من الان تمام حسابم مسدوده. بعد ارزم به حضور شما که هنوز هیچ خبری نیست که مثلا حسابم باشه. فقط یه دادگاه تو کرمانشاه اون رأی داده که مثلا یه شخص دیگه از من شکایت کرده که مثلا من مجرم نیستم، ولی بقیه دادگاه هنوز تو روال الان که کنم بیش از 6 ماه 8 ماه شده از آذر ماه بوده، ولی هنوز هیچ خبری نیست.
قربانیان روایت می کنند. مجرمان سایبری با چه روش هایی به هدف می رسند؟ واکاوی مستند پرونده های جرایم اینترنتی در
کلاه سایبری.
مستند رادیوی کلاه سایبری را از رادیو اقتصاد بشنوید. دوشنبه ها ساعت 14:30.
این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است. کلاه سایبری
پشت پنجره ایستاد. شیشه اتاق کثیف بود، اما باز هم میتونست بیرون رو خوب ببینه. بیرون هیاهوی دیگه‌ای به راه بود. صدای موتورسیکلت‌ها و ماشین‌ها، بچه‌هایی که می‌دویدن، روزنامه فروش‌ها و پلیسی که آژیرکشان رد می‌شد. مهمترین خبر برای او این بود که دنیا چقدر بزرگه و احتمال اینکه همه چیز به هم بخوره هست. اینکه هر چیزی میتونه دزدا و آدم بدا رو به فکر کلاهبرداری بندازه.
تو برنامه‌تون به مردم اعلام کنید که مثلا سیم کارتتون رو اگه کسی دیگه داره استفاده کرد، یا الان خیلی ها هستن که تازه الان دید من باشه سیم کارت دارن به نام خودشونه ولی دست خودشون نیست، دست دوست آشنا این طرف اون طرفه، این رو اعلام کنن که چنین قانونی هست. اگه کسی از سیم کارتشون سوء استفاده کنه، اون طرف هم که اگه بشناسن اون طرف هست، قانون اونو مجازات نمی کنه. مجازات فقط دارنده سیم کارته، کسی که سیم کارت به نامشه. اینو فقط خواستم اطلاع رسانی کنید به مردم.
به پدر نگاه کرد. هنوز داشت از مبلغ کلاهبرداری و نحوه کار با سیم کارت حرف می زد. سرش رو برگردوند و سعی کرد لبخند بزنه. گفت سعی کن مراقب باشی، حواست جمع باشه، اگر نه دنیا جای بدی میشه. تو باید امکان هیچ سوء استفاده‌ای رو به دیگران ندی. سرش رو تکون داد. پدر راست میگفت. دنیا پر از خبرها و اتفاقات جورا جوره.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرند؟
کلاه سایبری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. سرگرد جواد مختار رضایی هستم، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا. شنوندگان محترم، در دنیای امروز که ارتباطات دیجیتال بخش جدایی ناپذیر زندگی ما شده، سیم کارت به عنوان دروازه ورود ما به دنیای مجازی محسوب میشه. این قطعه کوچیک پلاستیکی نه تنها امکان برقراری تماس و ارسال پیام رو برای ما فراهم میکنه، بلکه به عنوان هویت دیجیتال ما هم هست. حالا فکر کردید اگر این متر کوچیک گم بشه چه اتفاق میفته، چه پیامدهایی داره. گم شدن سیم کارت به سادگی یک اتفاق پیش افتاده نیست. این اتفاق میتونه آغازگر یک سری اتفاقات ناخوشایند باشه که من به برخی از این موارد جرائمی که الان در فضای مجازی بسیار زیاد شده میخوام اشاره کنم. اولین و مهمترین اتفاقی میفته ایجاد حساب‌های کاربری جعلی. یعنی افراد منجر وقتی به سیم کارت شما دسترسی پیدا کنن، میتونن با استفاده از اون در شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها، چه داخلی چه خارجی، سایت‌های خرید و فروش و سایر پلتفرم‌های آنلاین حساب‌های کاربری جعلی به نام شما ایجاد کنن. به طور مثال شما در پیام رسان‌های مختلف چه عضو باشید چه عضو نباشید فرقی نمی‌کنه، اونها میتونن با دسترسی به سیم کارت شما به اسم شما یک هویت ایجاد کنن. حالا چرا کلاهبرداران به ایجاد حساب‌های جعلی علاقه‌مندن؟ یک، کلاهبرداری مالی. با استفاده از حساب‌های جعلی کلاهبرداران میتونن به حساب‌های بانکی شما دسترسی پیدا کنن، از کارت اعتباری شما سوء استفاده کنن یا از شما درخواست واریز وجه داشته باشن. یه مورد دیگه، انتشار اطلاعات نادرست. اونا میتونن در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از این حساب اخبار دروغ، شایعات و اطلاعات نادرست رو منتشر کنن و به اعتبار شما آسیب بزنن. بحث بعدی که میتونه اتفاق بیفته کلاهبرداری در خرید و فروش. خب ما سایت هایی در کشور داریم که به عنوان واسطه شما میتونید کالا رو در اونجا بذارید و فروش برسید. فرض کنید فردی میتونه با نام و مشخصات شما و با شماره تلفن شما بیاد یک اکانتی رو در این پلتفرم ایجاد کنه و به نام شما یک کالای بذاره یا به شماره شما و هویت شما یک کالای بذاره. وقتی خریدار اون کالا رو میخواد بخره، پول واریز میکنه، متأسفانه جنسی در اختیارش قرار نمیگیره و اون میاد شکایت میکنه. خب این هویت به شماره شما بوده و بنابراین پلیس فتا و مراجع زیرسلا به شما مراجعه میکنن و از شما شکایت میشه و شما در این قضیه مسئول خواهید. پس با ایجاد حساب جعلی مجرمین میتونن کالای تقلبی بفروشن یا از دیگران کلاهبرداری کنن. مورد بعدی، ایجاد شبکه‌های مجرمانه است. حساب‌های جعلی میتونن برای ایجاد شبکه‌های مجرمانه و هماهنگی برای انجام فعالیت غیرقانونی هم مورد استفاده برن. چگونه کلاهبردار این کار میکنن؟ خب میان در سایت‌ها اپلیکیشن‌ها با استفاده از شماره سیم کارت گم شده به قول معروف ثبت نام میکنن، هجوم شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، بانکداری اینترنتی و فروشگاه آنلاین. خب احراز هویت با کد تایید، میدونید که تمام و بیشتر احراز هویت ها از طریق سیم کارت شما اتفاق میفته و برای تایید هویت یک کد تایید به شما موبایل شما ارسال میشه. خب کلاهبردار با دسترسی به این کد میتونه فرایند ثبت نام رو تکمیل کنه. بحث بعدی که اتفاق میفته، کلاهبر اغلب با استفاده از اطلاعاتی که به صورت عمومی در دسترسه مثل تاریخ تولد، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات شخصی، حتی اون پروفایل جعلی رو هم میتونه کاملتر کنه. اما از اتفاقای دیگه‌ای که با استفاده از سیم کارت شما ممکن اتفاق بیفته اینه که با استفاده از این حساب‌های جعلی کلاهبردار میتونه از دوستان، آشنایان و حتی افراد غریبه کلاهبرداری کنه، خسارت مالی بزنه. حتما دیدید به عنوان مثال از سیم کارت شما پیامک میزنن به مخاطبین شما، دوستان شما یا هر کس دیگه، میگن آقا 10 میلیون تومان به من بده، من الان پول نیازم، و اقوام شما، دوستان شما به لحاظ اینکه به شما اعتماد دارن این پول واریز میگن و بعداً دچار مشکل میشن. پس ارسال پیام‌های تبلیغاتی اسپم هم ممکن است از طریق سیم کارت شما یا حتی پیام‌های تهدیدآمیز اتفاق بیفته. و مورد دیگه اینه که به اطلاعات شخصی شما هم دسترسی پیدا می‌کنه. شما فرض کنید در پیام رسانه خب شما حساب دارید، اطلاعات زیادی داخل ذخیره کردید و فردی بتونه به پیام رسانه‌های شما دسترسی پیدا کنه. اما چیکار کنیم که اتفاق برای ما نیفته؟ بلافاصله سیم کارت خودتون رو مسدود کنید. اولی و مهمترین کاری که باید انجام بدید مسدود کردن سیم کارت. با اپراتورتون تماس بگیرید و این کار انجام بدید. حتما و حتما تمام حساب‌های کاربری که دارید که به شما تلفن شما متصلن و احراز هویت ازش استفاده می‌کنن رو رمزش رو عوض کنید. مراقب پیام‌های مشکوک باشید و در صورت هر گونه فعالیت مشکوک با شماره 096-380 تماس بگیرید. همکاران من حاضر هستن و شما رو هدایت خواهند کرد. همچنین با مراجعه به دفاتر قضایی میتونید شکایت کنید. اما برای افزایش امنیت چه اقداماتی انجام بدید؟ یک، استفاده از احراز هویت دو مرحله‌ای. برای افزایش امنیت حساب‌های کاربری خودتون حتما از احراز هویت دو مرحله‌ای استفاده کنید، خصوصا برای پیام رسان‌هاتون. و نرم‌افزار امنیتی رو در تلفن همراه خودتون حتما نصب کنید. از اطلاعات شخصیتون مراقبت کنید و از وارد کردنش به سایت‌های ناشناس خودداری کنید. به پیام‌های مشهور پاسخ ندید. نکته مهم، اگر متوجه شدید که به نام شما حساب کاربری جعلی ایجاد شده، بلافاصله به پشتیبانی سایت یا اپلیکیشن مربوطه اطلاع بدید و اقدامات قانونی لازم رو انجام بدید. در پایان باید بگم که گم شدن سیم کارت میتونه عوامل جبران ناپذیر رو داشته باشه. بنابراین لازمه که همه ما با آگاهی از خطرات احتمالی اقدامات لازم رو برای حفظ امنیت خودمون انجام بدیم. با رعایت نکات امنیتی و احتیاط میتونیم از خودمون در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی محافظت کنیم. در نهایت با آگاهی از این تهدیدات و انجامات اقدامات پیشکاره میتونید از خودتون در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی محافظت کنید. از توجه شما سپاسگزارم. با امید امنیت شما در فضای مجازی.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اول ایمنی. تابستان 1403، تهران، جاده مخصوص کرج، شرکت صنایع قصایی. تابستون که میرسه یه سری از خانواده‌ها بچه‌ها رو میفرستن کلاس‌های آموزشی، مثل کلاس‌های ورزشی، نقاشی، خطاطی، موسیقی و خلاصه میخوان این سه ماه بچه‌های مهارتی کسب کنن و سرگرم باشن. اما یه سری خانواده هم هستن که یا به خاطر مسائل اقتصادی یا به این خاطر که از سنین کم فرزندشون یه حرفه و مهارت فنی رو یاد بگیره، بچه ها رو میفرستن سر کار، که برای خیلی از بچه ها هم این سر کار رفتن شیرینه. چرا؟ چون درآمد کسب میکنن. آریا هم یکی از همین نوجوانایی بود که با 14 سال سن اما عاشق کار کردن بود و همیشه انتظار میکشید تا تابستون برسه و بره محل کار پدرش. تابستان از راه رسید و آقای سعادتی از اوایل تیر ماه آریا رو میبره سر کار. آقای سعادتی در کارخانه صنایع غذایی کار میکنه و بیشتر روزای سال هم شب کاره. سه ماه تابستون هم کلن شیفت شب کار میکنه. آریا داخل این کارخونه قسمت انبار و آزمایشگاه کنترل کیفیت کار میکرد. نمونه از انبارا برمیداشت و داخل آزمایشگاه هم به کارشناسا کمک میکرد و یه سری کارهای پشتیبانی هم انجام میداد. یکی از محصولات این کارخونه تولید کامپوت‌های میوه است و تابستون‌ها بیشترین تمرکزشون روی کامپوت‌های آلبالو و گیلاسه. ساعت 1 بامداد، چهارشنبه 27 مرداد 1403، جاده مخصوص کرج، آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت صنایع غذایی. آقای مهندس ربانی به آریا میگه برو داخل انبار شماره 3 و 3-4 تا قوطی کمپوت گیلاس برای تاریخ تولید امروز بردار بیا. آریا میره و 4 تا قوطی کمپوت برمی‌داره و میاره روی میز داخل آزمایشگاه قرار میده. معمولاً چون قوطی‌ها برای سنجش و آزمایش باز میشد، پرسنل مجاز بودن که محتویات داخل کمپوت رو استفاده کنن. شب حادثه وقتی آریا قوطی‌ها رو میبره آزمایشگاه، چند دقیقه بعد میره سمت سالن تولید که برای خودش و مهندس ربانی آب خنک بیاره. تو همین فاصله تکنسین فنی شیفت میاد آزمایشگاه که یه قوطی خالی رو برداره و از ظرف 4 لیتری مقداری اسید استیک بریزه داخل قوطی برای استفاده دم دستی. اسید رو که میریزه داخل قوطی همون موقعی که از پرسنل از دور صداش میزنه که آقای براتی دستگاه در بازکن خراب شده، بیا یه نگاه بهش بنداز که اسیرمون کرده. آقای براتی قوطی اسید رو میذاره روی میز آزمایشگاه و میره سمت همکارش ببینه مشکل چیه. آریا توی همین فاصله برگشت آزمایشگاه که میبینه قوطی کمپوت گیلاس روی میز هست و درش هم بازه. میره سمت قوطی و طبق عادت معمول میخواد آبیوه داخل کمپوت رو میل کنه. موقع برداشتن قوطی و نزدیک شدن به صورتش هم اصلا متوجه موضوع نشد که اسید داخل قوطیه. تا اسید داخل قوطی مورد مواجهه گوارشی قرار میگیره، از شدت سوزش و تنگی نفس شدید ناخودآگاه اسید داخل قوطی میریزه روی صورت و چشمش. خانم فریبا بهمنش، سوپروایزر بیمارستان:
الان 3 ماه است که آریا داخل بیمارستان بستری است و به وسیله دستگاه داره تنفس میکنه، چون ریه‌هاش به شدت آسیب دیدن. متاسفانه این نوجوانی 14 ساله هر دو چشمش هم از دست داده، الان نابینا شده. فعلا در شرایط خیلی سختی مراحل درمان رو داره سپری میکنه و ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد داریم براش انجام میدیم.
سلام و عرض احترام تقدیم شما شنونده های محترم رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم شاد و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، یک بار دیگه در خدمت شما هستم تا صفحه ای از دفتر پر از مخاطره و حوادث رو با هم ورق بزنیم و مرورش کنیم. پرونده امروز حاوی چند نکته هست. نکته اول این که محیط کار محیط پر از مخاطره هست. در محیط کار دستگاه‌های برقی، تجهیزات خطرناک، مواد شیمیایی و خیلی شرایط خطرناک و خطرزا اطرافمون وجود داره. در محیط کار یه سری از تجهیزات و وسایل هستن که حتی همکارانی به غیر از متصدی مربوطه بهش آشنایی ندارن. مثلا قطعه‌ای، وسیله‌ای یا ماده‌ای روی میز کار هست که من متصدی بهش آشنایی دارم اما همکارانم شناختی ازشون ندارن. بعد اون وقت چطور انتظار داریم که یک نوجوان تازه کار از این وسایل شناختی داشته باشه؟ یک آزمایشگاه کنترل کیفیت تبدیل شد به یک فضایی برای آسیب وحشتناک یک نوجوان 14 ساله. اما نکته دوم اینه که برای مواد شیمیایی حتما باید قوانین و الزامات ایمنی رو رعایت کنیم. سیستم GHS یک سیستم هماهنگ جهانی است که توصیه هایی داره برای برچسب‌زنی مواد شیمیایی. یادمون باشه به هیچ وجه نباید مواد شیمیایی رو در ظروف متفرقه نگهداری کنیم. اگر به صورت فله ماده‌ای خریداری شده و قصد داریم به ظروف کوچکتر انتقالش بدیم، حتما باید برای ظروف کوچکتر برچسب STS یا سیفتی دیتا شیت رو که همون برگه اطلاعات ایمنی اون ماده شیمیایی هست رو روی اون ظرف نصب کنیم که همه بدونن داخل این ظرف چه ماده‌ای قرار گرفته.
مهندس مجید آقایی، مدرس ایمنی:
STS یا برگه اطلاعات ایمنی حاوی نکات اطلاعاتی در خصوص مواد شیمیاییه. مثلا اینکه کاربرد این مواد شیمیایی چی هستش، برای انسان چه خطراتی داره، خطراتی که برای سیستم تنفسی، گوارش، چشم و پوست و سایر موارد داره رو توی این برگه ها ذکر کرده. بعد میگه اگه به نحوی با این ماده مواجهه برقرار شد و این مواجهه اتفاق افتاد، کمک‌های اولیه برای نجات فرد چی هستش؟ بازم این نکته توی این برگه ها اومده. مثلا اگه ماده به صورت سهلی مورد استفاده گوارشی قرار گرفت و حالا به نحوی خورده شد از طریق دهان، باید فرد و وادار به رفلکس معده کنیم، یا اینکه آب بنوشه، یا به قول معروف شیر و موارد دیگه. یه زمانی ممکنه بهش آنتیدوت بدیم، یا اگه با چشم مواجهه برقرار شد که توی این برگه ها ذکر شده که چه اقداماتی رو انجام بدیم.
خیلی موارد دیده شده که داخل ظرف الکل اسید ریخته شده، داخل ظرف الکل استون ریخته شده، یا مثلا ظرف شیشه پاکن داخلش تینر ریخته شده، و خیلی رفتارهای خطای اینچنینی. موارد خطرناک بارها هم مشاهده شده این هست که داخل بطری های نوشابه یا آب معدنی مواد شیمیایی نگهداری میشه. این فقط محدود به صنایع و کارخانجات نیست، در کارگاه و فضاهای کاری خانگی هم وجود داره. در منازل هم بعضا میبینیم که چنین اتفاقی میفته، و مخصوصا در محیط منزل که بسیار مستعد مواجهه سایر افراد خانواده هست، مواردی بوده که خانم خونه یک ماده شیمیایی رو داخل بطری نوشابه یا شیشه آب میوه ریخته و توسط افراد خانواده استفاده شده و حادثه آفرین شده. پس یادمون باشه که مواد شیمیایی رو حتما در ظروف مخصوص نگهداری کنیم و حتما به ویژگی های توصیه شده در برگه های اطلاعات ایمنی توجه کنیم. اگر هم از ظرف و بطری متفرقه میخوام استفاده کنیم، حتما باید دقت کنیم که برچسب شناسایی محصول قبلی رو مخدوش یا از بین ببریم و مشخصات ماده جدید رو در قالب برچسب جدید روی ظرف قرار بدیم. به هیچ عنوان از ظروف آشامیدنی و مواد غذایی خوراکی برای نگهداری مواد شیمیایی استفاده نکنیم. در صنایع و کارخانجات باید فضایی یا انباری داشته باشیم به عنوان انبار مواد شیمیایی که تمام مواد شیمیایی در این انبار نگهداری بشن. در کارگاه‌های کوچکتر هم باید مواد شیمیایی رو در یک محفظه امن و کاملا دور از دسترس افراد نگهداری کنیم. و نکته آخر این هست که برای استفاده از نیروی کار در هر شرایطی مجاز نیستیم که نفر جذب کنیم. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در قانون کار برای حداقل سن شاغل هم قانون تعیین کرده. بشنویم از کلام وکیل پایه یک دادگستری.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه یک دادگستری:
باید فرمایان محترم باید عنایت داشته باشن که ماده 79 قانون کار اشاره میکنه به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوعه. پس در قانون کار به حداقل سن اشتغال اشاره شده که اگر فردی رو میخوایم مشغول به کار بکنیم حداقل 15 سال سن تمام داشته باشه، و در قانون سن نوجوانان بین 15 تا 18 سال تعیین شده. ماده 84 همین قانون اشاره میکنه که در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیتش برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور هستش، حداقل سنشون باید 18 سال تمام باشه. پس حتما انتخاب شغل رو برای افراد نوجوان بین بازه سنی 15 تا 18 سال دقت کافی رو داشته باشه.
ماده 82 قانون کار اشاره میکنه که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران هست. همچنین در ماده 83 قانون کار داریم که ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شیفت شب و همچنین ارجاع کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک و البته حمل بار با دست برای کارگر نوجوان ممنوع هست. پس اون پدر عزیز و اون کارفرمای محترم بدون توجه به این قانون شرایطی رو ایجاد می‌کنن که یک نوجوان 14 ساله به این روز بیفته.
خانم فهیمه بهمنش، وکیل پایه‌ای که دادگستری.
بر اساس ماده 175 قانون کار، متخلفان نقض مواد 80 تا 82 همین قانون برای هر مورد تخلف، حسب مورد تخلفشون، علاوه بر رفع اون تخلف یا تعجیه حقوق کارگر و یا هر دو، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به شرط مواردی که خدمتتون عرض میکنم محکوم خواهد شد. برای تا 10 نفر 30 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، برای تا 100 نفر نسبت به مازار 10 نفر 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر، و برای بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر محکوم خواهند شد. در صورت تکرار این تخلف، متخلفان مسئول تا 1.5 برابر حد اکثر جرائم نقدی که الان خدمتتون عرض کردم محکوم میشن، و یا حتی ممکنه به حبس از 91 روز تا 120 روز هم محکوم بشن.
و اما سخن پایانی.
پیشگیری امروز رو به علاج و درمان فردا موکول نکنیم. بیان و از امروز تصمیم بگیرید که در محیط کار برای انجام هر کاری به عاقبت کار فکر کنید. شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال شما رو ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص عضو. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036 37 با ما در میون بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره نیاز داشتید حتماً کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
جهان اعتبار نامی ماندگار، شیرالات طوفان فلز، درخشش در خانه، تولید ایران طوفان فلز، تنوع شیرالات، امانت محصولات طوفان فلز، نشانه استاندار بی نقص و بی ایراد طوفان فلز،
شیرالات بهداشتی ساختمانی طوفان فلز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 14:00 اینجا تهران، رادیو اقتصاد.